سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر. امیدوارم هر جا که هستید سلامت باشید و اوقات خوشی پیش روی شما باشه. در شرح حفادی عرفان از نظر عطار رسیدیم به شرح وادی طلب. نخستین وادی سلوک از نظر عطار وادی طلبه و عطار بحث خودش درباره وادی های سلوک رو از همینجا آغاز کرده. اگرچه عطار ذهنی دقیق و منسجم داره، ولی سخنان او درباره وادی طلب به نظر میرسه که تا حدی پریشان و ناقصه. به نظرم میرسه که اگر ما پرسش هایی از این دست رو از سخنان عطار راجع به طلب بپرسیم، به دشواری میتونیم به پاسخ های جامع و دقیقی درباره اونها دست پیدا بکنیم. پرسش هایی مثل این: 1. حقیقت طلب چیست؟ 2. آیا آغازگر طلب انسان یا خداوند؟ به عبارت دیگه، طلب بر اثر کوشش انسان پدید میاد یا بر اثر کشش خداوند؟ 3. اگر خداست که طلب رو در انسان ایجاد میکنه، نقش آدمی در این میونه چیه؟ و آیا کوشش انسان در پدید آمدن یا تداوم طلب تأثیری داره یا نه؟ 4. نشانه های طالب حقیقی کدومن و چطور میشه از درستی طلب خود اطمینان پیدا کرد؟ 5. آیا همه انسان‌ها به طور یکسان میتونن طالب خدا باشن، یا اینکه این راه فقط به روی بعضی از آدم‌ها گشوده است؟ 6. اگر بعضی از انسان‌ها میتونن گام در راه طلب بگذارن، علت یا علت‌های اختصاص اونها به این امر چیه؟ 7. رابطه طلب با فنا چیه؟ 8. رابطه طلب با رضا چیه؟ 9. راه‌های دستیابی به طلب کدوم هستن؟ اگر پرسش هایی از این دست رو که ما میتونیم با تأمل بیشتری تعدادی پرسش هم به اونها اضافه کنیم بر سخنان عطار در باب وادی طلب عرضه کنیم، به نظرم میرسه که بیشتر این پرسش ها در خلال سخنان عطار پاسخ های درخوری پیدا نمی کنن. متاسفانه عطار در دیگر منظومه های عرفانی خودش، یعنی مصیبت نامه، اسرارنامه و الهی نامه، هم خیلی زیاد به این موضوع نپرداخته و شاید مجموعاً 10 بار هم در این باره صحبت نکرده باشه. ولی به هر حال با ژرف‌اندیشی در سخنان عطار در همین بخش از منطق الطیر که راجع به وادی طلبه و همچنین با مراجعه به مباحث پراکنده‌ای که در بقیه آثارش مطرح کرده، میشه تا حدی از ورای پریشانی ظاهری سخن او نکته‌های مهمی رو درباره طلب استنباط کرد. من در ادامه سعی می‌کنم که صحبت‌های عطار رو راجع به وادی طلب طبقه بندی و تحلیل کنم. گفتنی است که مولانا درباره منازل و مقامات و وادی‌های سلوک به شکل دقیق و منظم صحبت نکرده، به خاطر اینکه او اصولاً اهل این گونه نظریه پردازی‌ها و طبقه بندی‌ها نیست. ولی با این حال در سراسر مثنوی و دیوان شمس مولانا راجع به وادی طلب خیلی سخنان مهمی داره. به نظرم سخنان او در مواردی مؤید سخنان عطار، گاهی مکمل سخنان عطار، گاهی خطاهای عطار رو تصحیح میکنه و گاهی اوقات هم ناقض سخنان عطار و گاهی اوقات هم از سخنان عطار خیلی فراتر میره و مطالب کاملا جدیدی رو مطرح میکنه. یکی از کارهای تحقیقی سودمند اینه که سخنان عطار و مولانا درباره 7 وادی سلوک رو بر اساس همه آثارش، آثار مولانا و عطار، با هم دیگه مقایسه بکنیم و از راه مقایسه نقاط اشتراک و نقاط اختلاف این دو بزرگ ما کتابی خوب در این باره پدید بیاریم. در باب وادی طلب هم میشه همین کار رو انجام داد. یک مقاله درخشان میشه نوشت و در اون به مقایسه سخنان مولانا و عطار راجع به طلب پرداخت. من سعی میکنم در لابلای سخنانم گاهی به سخنان مولانا اشاره کنم، ولی اگر میخواستم به تفصیل به سخنان مولانا بپردازم، چه بسا از هدف اصلی دور می افتادیم. همطور که عرض کردم، عطار وادی طلب رو اولین وادی از وادی‌های عرفان دونسته. تا اون جایی که اطلاعات خیلی خیلی اندک من قد میده، کسی غیر از عطار این کار رو انجام نداده. عارفان دیگه معمولاً توبه یا یقظه به معنی بیداری رو به عنوان اولین گام سلوک در نظر گرفتن. اگر توبه و یقظه رو به عنوان وضعیت‌های موقتی و گذرا در نظر بگیریم، طبعاً نمیشه بین اونها و طلب پیوندی برقرار کرد. به عنوان نمونه، اگر یک کسی دروغی بگه یا حق کسی رو غصب کنه و بعد گرفتار عذاب وجدان بشه و به خودش بیاد و توبه بکنه و بعد از توبه زندگیش مثل دوره قبل از توبه ادامه پیدا بکنه، در این صورت یقظه و توبه او باعث یک تحول بنیادین در زندگیش نشده و خب طبیعتاً چون این توبه و یقظه‌ای مناسبتی با طلب نداره. اما اگر توبه و یقظه رو نه به عنوان یک حالت گذرا و موقتی بلکه به عنوان یک نقطه عزیمت در زندگی شخص در نظر بگیریم که تحولی بنیادین در زندگی او پدید میاره و زندگی او رو به طور کامل دگرگون میکنه، در اون صورت یقظه و توبه دیگه نه یک حالت موقتی بلکه یک نقطه آغاز برای شروع یک زندگی جدیده. برای نمونه اگر کسی نه به خاطر یه گناه یا یه خطای خاص بلکه به علت نارضایتی از کل زندگی خودش دچار عذاب وجدان بشه و تصمیم بگیره که مسیر زندگیش رو به طور کامل تغییر بده، اون وقت این توبه و یقظه در واقع سرآغاز یک فصل جدید در زندگی او به شمار میاد و خب روشنه که اینجور توبه و یقظه‌ای با طلب که از نظر عطار نخستین وادی سلوکه یک مناسبت تام می‌داره. البته طلب به طور کامل با توبه و یقظه یکی نیست. میشه توبه و یقظه رو یکی از ارکان اصلی طلب به شمار آورد، به خاطر اینکه در طلب عناصر دیگری هم غیر از این دوتا عنصر هست که من در ادامه به اونها اشاره میکنم. به نظر میرسه که درد طلب در انسان به چند علت مختلف ایجاد میشه و ممکنه که کسی به خاطر یکی از این علتها یا به خاطر ترکیبی از یکی دوتا یا سه چهار تا از این علتها به درد طلب دست پیدا بکنه. من به سه تا از اینا که در منطق و تیر بهشون اشاره شده اشاره میکنم. اولین عاملی که میتونه باعث ایجاد طلب در انسان بشه عبارت هست از فاصله میان جهان موجود و جهان مطلوب. طلب حقیقی در زندگی انسان رخ نمیده مگر اینکه او عمیقاً به این باور برسه که در زندگی او کاستی و خلایی وجود داره که هیچ امر مادی نمیتونه اونو پر کنه. شخص ممکنه از همه مطلوبهای اجتماعی مثل رفاه، آزادی، امنیت، عدالت، ثروت، شهرت، حیثیت، اعتبار، قدرت و نظایر اونها برخوردار باشه ولی همچنان در زندگی خودش احساس پوچی و بیمعنایی و دلمردگی داشته باشه. در اینجاست که شخص متوجه میشه که بین دنیای موجود او و جهان مطلوب او فاصله ای وجود داره و احساس رضایت و آرامش رو در خودش نمییابه. کسانی که درگیر تأمین نیازهای اولیه زندگی خودشونن فرصتی برای اندیشیدن به مسائلی مثل خودشناسی، معنای زندگی، آرامش و نظایر اونها ندارن. برای این قبیل افراد مسئله اصلی حفظ بقاست. بنابراین اونها تمام هم و غم خودشون رو به حل کردن مسائل مادی زندگیشون معطوف میکنن. برای اینجور کسانی به دست آوردن اندکی پول، مقداری غذا یا سرپناهی که بتونن در اون خودشون رو از سرما و گرما حفظ کنن و تأمین نیازهایی از این دست هیچ فرصتی رو برای فعالیت‌های معنوی باقی نمیگذاره، مگر نوادری البته. در نزد این قبیل افراد دغدغه معاش هیچ جایی برای دغدغه‌های متعالی باقی نمیگذاره. ولی کسانی که تونستن نیازهای مادی خودشون رو تأمین کنن تا حدی و از این حیث هیچ نگرانی ندارن، اندک اندک ممکنه که زندگی خودشون رو بی‌معنا بیابن و گذران زندگی برای اونها دشوار بشه. اونها ظاهرا همه چیز دارن ولی از زندگی خودشون راضی نیستن، بنابراین به امور معنوی رو میارن. عطار برای توصیف این وضعیت روانی داستان نمکینی رو برای ما تعریف میکنه. سگی بود که با کلوچه‌ای در دهانش از راهی میگذشت. یه دفعه نگاهش به ماه افتاد. سگ به سودای اینکه ماه رو بگیره کلوچه‌اش رو رها کرد و شروع به دویدن به سوی ماه کرد. طبیعیه که کوشش‌های او بیفایده بودن و او هیچ گونه دسترسی به ماه نداشت. ناچار برگشت تا کلوچه‌اش رو برداره ولی هر قدر جستجو کرد کمتر پیدا کرد. او از طرفی میخواست کلوچه خودش رو به دست بیاره و از طرف دیگه میخواست به ماه برسه ولی از هر دو دور بود و در این میان حیران و سرگشته بر جا مونده بود. این وضعیت روحی و روانی کسی است که از وضعیت موجود خودش راضی نیست و از وضعیت مطلوب خودش هم احساس دوری میکنه. یک کلیچه یافت آن سگ در رهی، ماه دید از سوی دیگر ناگهی. کلیچه یعنی کلوچه. آن کلیچه بر زمین افکند سگ، تا بگیرد ماه برگردون به تگ. چون بسی تگ زد ندادش دست ماه، باز پس گردید و باز آمد به راه. آن کلیچه جست بسیاری نیافت، بار دیگر رفت و سوی مه شتافت. نه کلیچه دست می دادش نه ماه، از سر ره می شد او تا پای راه. در میان راه حیران مانده، گم شده نه این و نه آن مانده. تا چنین دردی نیاید در دلت، زندگی هرگز نگردد حاصلت. درد می باید تو را در هر دمی، اندکی نه عالمی در عالمی. تا مگر این درد ره پیشت برد، از وجود خیش بی خیشت برد. استاد شفیع کتکنی یک شعر زیبایی دارن، میگن هیچ میدانی چرا چون موج در گریز از خیشتن پیوسته میکاهم. زان که بر این پرده تاریک، این خاموشی نزدیک، آنچه میخواهم نمیبینم وانچه میبینم نمیخواهم. درک عمیق فاصله میان جهان موجودی که رضایت بخش نیست و دنیای مطلوبی که به اون دسترسی نداریم، باعث میشه که شخص به طور جدی در پی تغییر و دگرگونی بر بیاد. در چنین حالتی شخص نمیتونه از آنچه که داره خوشنود و راضی باشه و نمیتونه به آنچه که مطلوبه برسه. گرفتاری در میان این دو حالت باعث درد طلب میشه و اگر شخص این درد رو جدی بگیره، میتونه به اون جهان مطلوبی که فعلا در دسترسش نیست دست پیدا بکنه و برسه. دومین علتی که میتونه باعث پدید آمدن درد طلب در شخص بشه، عبارت است از آگاهی یافتن شخص از تباهی ها و سیاه کاری ها و خطاهای خودش. گاهی هم شخص بخشی از عمر خودش رو در تباهی و خودبینی سپری میکنه، یعنی گوهر بیبدیل وقت رو صرف امور بیهوده میکنه، یا از اون بدتر عمر خودش رو صرف تجاوز و مردم آزاری و فساد میکنه و وقتی به پشت سر خودش نگاه میکنه، انبوهی از دلهای شکسته و جانهای رنجور رو میبینه و در میابه که به معنای واقعی کلمه عمر خود رو باخته و جز زیان و تباهی به بار نیاورده. به قول حضرت عیسی، شخص کسب جهان کرده و باخت روان. درک عمیق زیانها و تباهکاریها باعث میشه که شخص به شدت از شیوه گذران زندگی خودش پشیمون بشه و یک درد مرسوز و اندیشه سوز پنجه در رگ و ریشه وجود او بندازه و او رو بیقرار و ناآرام بکنه. همین درد و بیقراریه که موجبات تحول معنوی شخص رو فراهم میاره. درد طلب بر اثر فهم عمیق کاستی ها و تباهی های خود به دست میاد. به تعبیر عطار، اگر انسان از پلیدی های درون خودش آگاه باشه، غیر ممکنه که بتونه فارغ و آسوده بشینه و کاری نکنه. آنچه در توست از حسد و از خشم تو، چشم مردان بیندان نه چشم تو. هست در تو گلخنی پر اژدها، تو ز غفلت کرده ایشان را رها. روز و شب در پرورششان مانده، فتنه خواب و خورششان مانده. گر پلیدی در درون میبینی، این چنین فارغ کجا بنشینی. مولانا هم میگه اگر کلاغ از زشتی خودش آگاه بود، مثل برف از غم و درد آب می شد. منظور مولانا از زاغ انسان سیاهکار تباه روزگاریه که عمر خودش رو با غفلت و بیدادگری سپری کرده. زاغ اگر زشتی خود بشناختی، همچو برف از درد و غم بگداختی. سومین علتی که می تونه باعث پدید اومدن درد طلب در انسان بشه، دگرگونی یافتن بر اثر تجربه یک موقعیت رستاخیزگونه است، یا دگرگونی یافتن بر اثر رویدادهای آگاهی بخشه. گاهی شخص در کمال آرامش مشغول زندگی خودشه و به هیچ وجه در اندیشه امور معنوی نیست، ولی ناگهان حادثه‌ای شگفت‌آور از اون دست حوادثی که ما اونها رو حوادث و تجربه‌های رستاخیزگونه می‌خونیم رخ میدن و زندگی عادی او رو از روال طبیعیش خارج می‌کنن. بعضی از این تجربیات رستاخیزگونه عبارتند از مرگ یک عزیز، تجربه تنهایی عمیق و شدید، تجربه غربت شدید، تجربه رنج بسیار شدید و عمیق مثل رنج یک بیماری لاعلاج یا دیر علاج، حوادثی مثل جنگ‌های عمومی، زلزله‌ها، سیل‌ها، شکست‌های عاطفی، شکست‌های سیاسی، شکست‌های مالی و شغلی، شکست‌های تحصیلی و امثال اونها. در این تجربیات غالباً شخص بدون توجه عقلانی و بی هیچ مطالعه و تأملی با تغییر نگاهی اساسی نسبت به جهان روبرو میشه. بر اثر این حوادث و به خاطر این تغییر نگاه، شخص یک باره با وجوه سوکناک زندگی و با ناپایداری و زودگذری لذات دنیایی روبرو میشه و خودش رو عمیقاً بر لبه پرتگاه میابه. این قبیل تجربیات ممکنه باعث سرخوردگی، نومیدی و افسردگی کامل شخص بشن و حتی کار او رو به جنون یا به خودکشی بکشونن. و البته ممکنم هست که مقدمات تحول عمیق روحی او رو فراهم بیارن. در واقع شخص با درک ناپایداری حیات و با فهم عمیق پوچ بودن بسیاری از آرزوها و خواسته های بشری، در پی دستیابی به سطوح عمیق‌تر هستی برمیاد و لذات اصیل و آرامش دائمی و معنوی رو وجهه همت خودش قرار میده. چون این درک و فهمی که بسیار عمیق اتفاق میفته، باعث شعله‌ور شدن آتش طلب در درون شخص میشه. به عنوان مثال زندگی شگفت‌آور بودا یکی از این نمونه هاست. بودا با دیدن بیماری و مرگ و فقر عمیقا متحول شد و نگاه او به زندگی و رنج بشر از بنیاد دگرگونی پیدا کرد. اصلاً خدمتتون، این موضوع خیلی موضوع مهمیه که شخص در واقع بر اثر چنین تجربه‌ای یک آگاهی پیدا میکنه و بر اثر اون آگاهی تحولی بنیادین رو در زندگی خودش پدید میاره. یک بار دیگه به فهرست این گونه تجربه ها اشاره میکنم: شکست خوردن در یک تجربه عشقی، افراط خانواده یا جامعه در رفاه و لذت و تجمل، افراط در فسق و فجور و گناه، پایبندی به بعضی از اصول انسانی و اخلاقی و گاه مذهبی در عین بدکاری و خطاکاری. از هم خدمتتون تجربه یک گناه خیلی شگفت‌آور و بزرگ و امثال اینجور مسائل که میتونن در واقع زمینه رو برای تحول انسان فراهم بیارن. نکته در اینجاست که در همه این مواردی که عرض کردم، شخص باید یک استعداد عرفانی یا دست کم ذوقی برای درک تجربه های زیبایی شناختی و معنوی داشته باشه تا چنین حوادثی بتونن آتش طلب رو در وجود او شعله ور کنن. اگر کسی فاقد چنین ذوقی باشه، نه حوادث رستاخیزگونه، نه قرار گرفتن در کنار انسانهای والا، نه توجه به خطاها و تباهکاری‌های خود و هیچ کدوم از اینها نمیتونن او رو به طلب حقیقی برانگیزن. به عبارت دیگه، کسانی که استعداد و قریحه هنری و عرفانی دارن اما به خاطر شرایط خانوادگی یا به سبب موانع اجتماعی نتونستن استعداد خودشون رو شکوفا کنن، ممکنه که بر اثر عواملی که در بالا به اونها اشاره کردم وارد وادی طلب بشن. اهمیت این نکته از این جهته که خواننده اشعار عطار یا خواننده آثار هر عارف دیگری لازمه که حد خودش رو بشناسه و با یک خودشناسی عمیق و دقیق دریابه که اهل طلب هست یا نه. چنانچه شخص با صداقت کامل در خودش چنین استعدادی رو نیافت، بدون اینکه خودش رو با عارفان مقایسه کنه، میتونه از زیبایی‌های هنری آثار اونها و از شور و شوق و آرامش سخنان اونها بهره بگیره و به کشف نکات اخلاقی در آثار اونها بسنده کنه و بیهوده نقاب یک سالک طریقت رو به چهره خودش نزنه. اینجور کسی میتونه بدون اینکه خودش رو درگیر جهان بینی عارفانه بکنه و بدون اینکه به ریاضت‌های دشوار عارفان توجهی داشته باشه، با صبر و کوشش و مجاهدت معقول و متعادل خودش رو از مزایای سلوک عارفانه بهره‌مند کنه و به زندگی خودش شادی، امید و زیبایی تزریق کنه، ولی وارد سلوک عرفانی که با طبیعت او سازگار نیست نشه. مطلب دیگری که باید به اون بپردازیم، ارزش و اهمیت طلبه. دلیل اینکه عطار طلب رو به عنوان نخستین وادی سلوک عرفانی معرفی میکنه اینه که از نظر او بدون طلب نمیشه به هیچ مقصدی دست پیدا کرد. تا طلب در اندرون ناید پدید، مشک در نافذ خون ناید پدید. به نظر عطار ارزش انسانها به قدر طلبی است که در آنها وجود داره. انسان بدون طلب از نظر عطار مرداری بیش نیست. از درونی چون طلب بیرون رود، گر همه گردون بود در خون رود. هر که را نبود طلب مردار اوست، زنده نیست او صورت دیوار اوست. هر که را نبود طلب حیوان بود، حاش لله صورتی بی جان بود. گفتنی است که به تعداد مطلوب های جهان طلب وجود داره. اگر به پیرامون خودمون نگاه کنیم میبینیم که هر کسی در پی مطلوبیه و عمر خودش رو در راه دستیابی به اون سپری میکنه. ارزش هر طلبی به اندازه ارزش مطلوبه و بلکه ارزش هر انسانی به اندازه مطلوب او و طبیعتاً به اندازه طلب اوست. کسی که طالب امور حقیره شخصی حقیره و کسی که خواهان امور والاست جانی والا داره. بنابراین برای شناختن میزان ارزش هر کسی کافی است که ما به مطلوب او یا به مطلوبهای او نگاه کنیم. بنابراین میتونیم بگیم که از نظر عطار ارزش هر کس به اندازه ارزش مطلوب اوست. مولانا هم عمیقاً بر همین باوره. من گرن در نقش زشت و خوب خیش، بنگرن در عشق و در مطلوب خیش. من گرن که تو حقیری یا ضعیف، بنگرن در همت خود ای شریف. گر یکی موری سلیمانی بجست، من گرن در جستن او سست سست. مولانا در رباعی مشهوری باز به این نکته اشاره کرده که ارزش هر انسانی به اندازه مطلوب اوست. تا در طلب گوهر کانی کانی، تا در هوس لقمه نانی نانی. این نکته رمز اگر بدانی دانی، هر چیز که در جستن آنی آنی. بریم سراغ بحث ارکان اصلی طلب. ببینیم که به نظر عطار یک طلب واقعی چه عناصری داره، از چه ارکانی تشکیل میشه. از ملاحظه مجموعه سخنان عطار به دست میاد که ارکان اصلی طلب از نگاه او عبارتند از 1. درد و نیاز، 2. کوشش، 3. صبر و 4. شجاعت. مطلبی رو که من با عنوان ارکان اصلی طلب بررسی می کنم میشه از منظر دیگه تحت عنوان ویژگی های طالب حقیقی هم مورد بحث قرار داد. یعنی بگیم طالب حقیقی کسیه که درد و نیاز داشته باشه، کوشش کنه، صبور باشه و دلاور باشه و از سختی های راه نهراسه. از هر یک از این دو راه که بریم به یک نتیجه میرسیم. بنابراین من در این بخش مسائل رو از چشمانداز ارکان طلب بررسی میکنم، ولی خواننده عزیز و مخاطب عزیز این خواننده عزیز آثار عطار و مخاطب عزیز سخنان من میتونه همین مسئله رو از چشماندازهای دیگری هم تحلیل و طبقه بندی بکنه. خب بریم به سراغ توضیح 4 عنصر اصلی طلب. اولی رو که خیلی مهمه با تفصیل بیشتری توضیح میدم. درد و نیاز. کلمه کلیدی در بحث طلب همون کلمه درده و همین کلمه است که در کانون اندیشه عرفانی عطار قرار داره. این نکته رو دوستان عزیزم به خاطرتون بسپارید که درد در کانون اندیشه عرفانی عطار قرار داره و در بحث طلب هم عطار بیش از هر چیزی راجب درد صحبت میکنه. من در ادامه چند تا نکته رو راجب درد با شما دوستان عزیزم در بیان میگذارم. نکته در بحثی درباره ارزش و اهمیت درد، بحثی درباره درد طلب و فنا، بحثی درباره تفاوت درد طلب با افسردگی و اضطراب بیمارگونه، بحثی راجب حقیقت درد طلب و بحثی هم راجب نیاز. بریم سراغ توضیح این 5 نکته راجب درد. اول درباره ارزش و اهمیت درد صحبت کنیم. از نظر عطار همه پیشرفت‌های معنوی شخص بستگی مستقیم به درد او دارند. این درد عین درمانه، به خاطر اینکه انسان رو از خودبینی و دیگر رذائل نجات میده. در واقع درد طلب درمان درد نفسه. دوباره عرض میکنم خدمتون، از نظر عطار درد طلب درمان نفسه. تا نیاید درد این کارت پدید، قصه این درد نتوانی شدید. قصه این درد نتوانی شنید، گر تو خواهی تا شوی مرد ای پسر. هیچ درمان نیست جز درد ای پسر. درد طلب در واقع به منزله پیر سالکه و راه رو به انسان نشون میده. کسی که درد داره، خود این درد او رو پیش میبره و راه رو به او نشون میده. بدون این درد گفتگو درباره مسائل عرفانی سودی نداره. ذره ای این درد اگر برخیزدت، دل به صد درد دگر برخیزدت. گر شود این درد دامنگیر تو، بس بود این درد دایم پیر تو. ور نگیرد دامنت این درد زود، گفتگوی این ندارد هیچ سود. درست همین درده که باعث برتری انسان بر فرشتگان میشه. از نظر عطار، فرشتگان با تمام مقامات بلندی که دارن فاقد دردن و همین باعث میشه که در مقام معلوم خودشون توقف کنن. ولی انسان به خاطر همین درد روانسوز پرده دره که بدون توقف پیش میتازه و هر دم افقهای تازه ای رو فتح میکنه. گذشته از اینها، درد مایه تمامی عشق هم هست. درده که عشق رو کامل میکنه. درسته که عشق مغز کائناته، ولی جوهر عشق درده و بدون درد عشق و بدون درد عشق به کمال نمیرسه. عشق را با کفر و با ایمان چه کار؟ عاشقان را لحظه ای با جان چه کار؟ درد و خون دل بباید عشق را، قصه ای مشکل بباید عشق را. ساقیا خون جگر در جام کن، گر نداری درد از ما وام کن. عشق را دردی بباید پرده سوز، گاه جان را پرده در گه پرده دوز. ذره ای عشق از همه آفاق به، ذره ای درد از همه عشاق به. عشق مغز کائنات آمد مدام، لیک نبود عشق بی دردی تمام. قدسیان را عشق هست و درد نیست. قدسیان یعنی فرشتگان. قدسیان را عشق هست و درد نیست، درد را جز آدمی در خرد نیست. مولانا هم بر این باوره که درده که انسان رو به مطلوب میرسانه. زین طلب بنده به کوی تو رسید، درد مریم را به خرمابون کشید. درد بزرگترین سرمایه انسان از نظر مولانا. احمدا اینجا ندارد مال سود، سینه باید پر ز عشق و درد و دود. عطار درد رو از کفر و ایمان فراتر میدونه و عاجزانه از خدا درخواست میکنه که به او درد بده، به خاطر اینکه فقدان درد باعث مرگ روح میشه. ای ز فضلت ناشده نومید کس، حلقه و داغ تو هم جاوید بس. هر که را خوش نیست دل در درد تو، خوش مبادش زان که نیست او مرد تو. ذره ای دردم دهی درمان من، زان که بی دردت بمیرد جان من. کفر کافر را و دین دیندار را، ذره ای دردت دل عطار را. این توضیح مختصری بود راجع به ارزش درد از نگاه عطار. بریم سراغ مسئله درد طلب و فنا. در اینجا یک پرسش خیلی مهم مطرح میشه و اونم اینه که آیا درد طلب همراه همیشگی سالکه یا زمانی فرا میرسه که سالک از این درد عبور میکنه. بنابر تلقی عطار از خدا و راه معنوی، وصالی در کار نیست. بنابراین سالک همیشه در راهه و او به هر مقام بالایی که برسه میدونه که مقامات بالاتری هم وجود داره و توقف در هر مرحله‌ای باعث سقوط و رکود سالک میشه. بنابراین سالک در تمام عمر خود بیقرار و بیتابه و پیوسته میکوشه، میجوشه و میخروشه و پیش میره. همین ترقیه که باعث میشه عطار درد طلب رو که در واقع بیدرمانم هست عین درمان بدونه. عطار میگه که گر همه شب روز میباید تو را، درد درمان سوز میباید تو را. گر همه شب روز میباید تو را، درد درمان سوز میباید تو را. من که درد عشق در جان من است، وی عجب این درد درمان من است. می نیابم آنچه میجویم همی، وین طلب ساکن نمیگردد دمی. در میان این و آن درمانده‌ام، تا که جان دارم به جان درمانده‌ام. هست دریای محبت بی کنار، لاجرم یک تشنگی شد صد هزار. با با توجه به این مطالب میشه گفت که از نظر عطار سلوک معنوی هیچ وقت پایان پیدا نمیکنه. بنابراین درد طلب هم هیچ وقت تموم نمیشه. این درد همراه همیشگی سالکه، همزاد سالکه و پایان یافتن اون در واقع به معنای مرگ معنوی سالکه. یعنی درد که تموم بشه دیگه سلوک از بین رفته. بایزید میگه اگر صفوت آدم و قدس جبرئیل و خلدت ابراهیم و شوق موسی و طهارت عیسی و محبت محمد به تو دهن، زنهار که راضی نشوی و ماورای آن طلبی که ماورای این کار هاست. و در جای دیگه بایزید میگه صاحب همت باش و سر به هیچ فرو میار که به هرچه فرو آیی بدان محجوب گردی. عبدالله مبارک هم در این باره میگه دل دوستان حق هرگز ساکن نشود، یعنی دائما طالب بود که هر که به ایستاد مقام خود پدید کرد. با وجود اینکه مولانا هم صدر انسان رو راه میدونه و خودش رو غلام کسی میدونه که هیچگاه خودش رو واصل نپنداره، با این همه به نظر میرسه که مولانا از حیث نظر بر این باوره که دین و طلب و سلوک همشون ابزارهایی برای رسیدن به حقیقتن و پس از دستیابی به حقیقت همه اینها باطل و بی‌معنی میشن. مولانا در دیباچه منصور دفتر پنجم میگه شریعت همچو شمع است و شمع است ره می نماید و بی آن که شمع به دست آوری راه رفته نشود، و چون در راه آمدی آن رفتن تو طریقت است و چون رسیدی به مقصود آن حقیقت است. و جهت این گفتن که لو ظهرت الحقایق بطلت الشرایع، یعنی اگر حقیقت ها آشکار بشن شریعت ها باطل میشن. همچنان که مس زر شود و یا خود از اصل زر بود، او را نه علم کیمیا حاجت است که آن شریعت است و نه خود را در کیمیا مالیدن که آن طریقت است. چنان که گفتند طلب الدلیل بعد الوصول الى المدلول قبیح و ترک الدلیل قبل الوصول الى المدلول مذموم. در مورد طلب هم نظر مولانا همینه. طلب تا زمانی لازمه که شخص به مطلوب نرسیده باشه. به محض رسیدن به مطلوب طلب بی‌معنی میشه. بنابراین به نظر مولانا طالب ناقصه و واصل کامله. شخص با فانی شدن در حق از طلب رهایی پیدا میکنه. جوی جویان است و پویان سوی بحر، گم شود چون غرق دریابار شد. تا طلب جنبان بود مطلوب نیست، مطلب آمد آن طلب بیکار شد. پس طلب تا هست ناقص بود طلب، چون نماند آگهی سالار شد. به نظر میرسه که از نظر مولانا وصال حق که همون فناست نقطه پایانی طلبه. اگرچه مولانا در یه جایی میگه بی خود شدم جانا، بی خود شدم اما بی خودتر از این خواهم، ولی به هر حال به نظر میرسه که از نگاه او فنا پایان طلبه. ولی عطار اینطور نیست. اگرچه صریحا درباره رابطه فنا و طلب صحبت نمیکنه، ولی از اون جایی که نظرش اینه که سلوک معنوی هیچ وقت تموم نمیشه، میشه فهمید که به نظر او درد طلب همزاد همیشگی سالکه. این درد همراه سالکه و پایان یافتن اون در واقع به معنای مرگ معنوی سالکه. همونطور که عرض کردم این درد باعث بیقراری، بیتابی، جوش و خروش مداوم میشه و همه زندگی شخص رو در کوشش و بیقراری پیوسته قرار میده. نکته سومی که راجع به درد طلب باید خدمت شما عرض کنم اینه که درد طلب همه زندگی انسان رو در طوفانی از رنج و ناآرامی در میپیچه و آرام و قرار رو از او سلب میکنه. آیا طالب خداوند عمر خودشو با این درد و رنج سپری میکنه؟ آیا این درد و رنجی که عطار از اون صحبت میکنه با دردی که یک شخص افسرده و پژمرده و مضطرب تجربه میکنه شباهتی داره؟ پاسخ اینه که به نظر عطار درد طلب نه تنها تلخ و جانگزا و رنجاور نیست، بلکه شیرین و خواستنی و دلنشینه، به خاطر اینکه انسان رو به حرکت و کوشش برمی انگیزه و به زندگی انسان معنا میده و طمأنینه و آرامش رو براش به ارمغان میاره و دردهای او رو درمان میکنه. به همین خاطره که عطار در مقام نیایش از خدا میخواد که بر درد او اضافه بکنه. خالقا بیچاره کوی تو هم، سرنگون افتاده دلسوی تو هم، ای جهانی درد همراه هم ز تو، درد دیگر وام میخواهم ز تو، رنج برد کوی تو رنجی خوش است، درد تو در قعر جان گنجی خوش است، هرچه خواهی می توانی کرد تو، بیش گردان هر دمم این درد تو. گر نماند درد تو عطار را، او نخواهد کافر و دیندار را. درد تو باید که جان می سوزدش، پای بر آتش جهان می سوزدش. درد تو باید دلم را، درد تو، لیک نه در خورد من، در خورد تو. درد چندانی که داری می فرست، لیک دل را نیز یاری می فرست. لیک دل را نیز یاری می فرست. دل کجا بیاریت دردی کشید، کین چون این دردی نه هر مردی کشید. عطار بارها درد رو فراتر از کفر و ایمان دونسته و عاجزانه از خدا درخواست کرده که به او درد بده، به خاطر اینکه فقدان درد باعث مرگ روح میشه. ایز فضلت ناشده نومید کس، حلقه و داغ تو هم جاوید بس. هر که را خوش نیست دل در درد تو، خوش مبادش زان که نیست او مرد تو. ذره ای دردم دهی درمان من، زان که بی دردت بمیرد جان من. کفر کافر را و دین دیندار را، ذره ای دردت دل عطار را. به نظر مولانا هم درد طلب باعث شادی و نشاط میشه. عاجز و بی کسم مبین، اشک چو اطلسم مبین. در تن من کشیده بین اطلس زر کشیده را. هر که بود در این طلب بس عجب است و بلعجب، صد طرب است در طرب جارز خود رهیده را. درد و بیقراری راستین موجبات افسردگی و ناامیدی شخص رو فراهم نمیاره و او رو به چاره‌جویی و عمل و تحول برمی انگیزه. این میل به تغییر و دگرگونی باعث میشه درد و رنجی عظیم به شخص رو بیاره و زندگی او رو شاید موقتاً مختل کنه، ولی همین درد و رنج عظیمه که حرکت آفرین و امید بخشه و جوهره راستین طلب رو تشکیل میده. استاد شفیع کتکنی درباره این درد اینجور میگه: کیمیای راستین را که در درون آدمی است عطار درد میخواند. درد در واژگان عرفانی عطار مفهومی ویژه دارد که با کلمه الم و وجع در عربی یا معادلهایی که در زبانهای دیگر وجود دارد قابل انطباق نیست. در یک کلام میتوان درد را آنچه خواهند و نامش ندانند نامید و به نیروی طلب و شوق و آمادگی برای پذیرفتن امور ذوقی و هنری و روحانی ترجمه کرد. بنابراین اگر کسی گمان میکنه درد طلب داره ولی افسرده و پژمرده است، ناامید و کسل، بیحال و حوصله است، باید بدونه که خطا میکنه و باید حتما خودش رو درمان بکنه. درد طلب امید میاره، نشاط میاره، حرکت میاره، کوشش میاره، تحول با خودش میاره. بعد از این توضیحات بریم سراغ نکته چهارم و اونم اینه که حقیقت درد طلب چیه. همونطور که خدمت شما دوستان عزیزم عرض کردم، از نظر عطار درد نه تنها نقطه عظیمت سلوک عرفانی و مایه اصلی همه پیشرفت‌های معنویه، بلکه معیار انسانیت هم به شمار میاد. یعنی ما هرقدر دردمندتر باشیم انسان‌تریم. عطار ذره ای درد رو از هر دو جهان بالاتر میدونه، به خاطر اینکه از نظر او درد باعث زندگی میشه، باعث نشاط میشه و بدون اون امیدی به هیچ پیشرفت و درمانی وجود نداره. حالا سوال اینه که این درد حقیقتاً چیه؟ دقیقاً درد به چه معناست؟ به نظر عطار این درد همانا درد خداست. بله دوستان عزیزم، درد خدا. وقتی که شخص در میابه بی خدایی چه رنج هولناکیه و وقتی که از دوری خودش از حضرت حق آگاه میشه، سراپای وجود او به درد طلب میشه و تا وقتی که در او فانی نشه از پای نمیشینه. ابوالحسن خرقانی، اون مرد بزرگ، میگفت آن کس که تشنه خدا بود، اگرچه هرچه خدا آفریده است به وی دهی سیر نشود. آن کس که تشنه خدا بود، اگر هرچه خدا آفریده است به ویدهی سیر نشود. ابوالحسن خرقانی جای دیگه در مقام مناجات میگه، میگه الهی اگر اندامم درد کند شفا تو دهی، چون تو هم درد کنی چه کسی مرا شفا می دهد؟ این درد درد خداست. عطار راجب درد خدا اینطور میگه: ذره ای درد خدا در دل تو را، بهتر از هر دو جهان حاصل تو را. خلق در هر نوع و هر راهی که مرد، چون همه جاوید آن خواهند برد. این بیت رو نمیدونم درست خوندم یا نه، امیدوارم که اشتباه نخونده باشم. من در این پستی در این دردم مقیم، تا همین دردم بود فردا ندیم. زنده زین دردم به دنیا هر نفس، همدمم در گور این درد است و بس. در قیامت مونسم این درد باد، پیشه من مجلس این درد باد. گر بهشتی باشم و گر دوزخی، باد جانم مست این درد ای اخی. هر که را این درد نیست او مرد نیست، نیست درمان گر تو را این درد نیست. میشه گفت که مادام که این درد و بیقراری بر جان انسان چیره نشه، هیچ گونه تحول و پیشرفتی برای او قابل تصور نیست. یقظه و توبه حقیقی هم نتیجه ناگزیر چنین دردی هن. در غیر این صورت توبه چیزی جز یک معامله زیرکانه نیست و تأثیری در زندگی معنوی شخص نداره. با توجه به این حرفا میتونیم بگیم که حق با عطاره که طلب رو وادی نخستین سلوک به شمار میاره، به خاطر اینکه طلب یقظه و توبه رو هم در درون خودش داره. بریم سراغ نکته پنجم در بحث درد و اون راجب مسئله بسیار مهم و کلیدی نیازه. حالا که درباره ارزش و اهمیت درد از نگاه عطار صحبت کردیم، لازمه که به یک نکته دیگه هم اشاره کنیم و اون نکته اینه که جوهره اصلی درد طلب احساس نیاز و تشنگیه. این جمله واقعا جمله مهمیه. جوهره اصلی درد طلب احساس نیاز و تشنگیه. درسته که لطف‌های خداوند بی‌پایانند و نهایتی برای موهبت‌های هستی متصور نیست، ولی شرط اصلی بهره‌گیری از لطف‌ها و موهبت‌ها نیاز و تشنگیه. هر انسانی به اندازه نیازش از خداوند بهره می‌گیره. نیاز یک کوزه چند لیتر آبه؟ بنابراین اگر کوزه به سوی دریا بره، بهره او به اندازه همون ظرفیت محدودشه. کوزه برای برخورداری هرچه بیشتر از دریا باید ظرفیت خودش رو اضافه کنه و افزایش بده. از اونجا که خداوند مطلوبی بی نهایته، نباید به هیچ کدوم از داده های او قانع باشیم. بنابراین هرچه طلب افزون تر باشه، گنجینه های بیشتری به دست میاد. داستان محمود غزنوی و خاک بیز به خوبی این نکته رو روشن میکنه. کسانی بودن در قدیم که میرفتن خاک ها رو میبیختن، الک و غربال میکردن و ذره های قرازه های طلا یا سنگ های قیمتی یا به هر حال اشیاء گرانبهایی رو که توی خاک ها بودن جمع میکردن. به اینا میگفتن خاک بیز. یک شب محمود غزنوی کسی رو میبینه که برای پیدا کردن یک قرازه، یک تیکه طلایی مشغول خاک بیزیه. محمود غزنوی بازوبندی داره که خیلی گران قیمته. اونو از بازوی خودش جدا میکنه و جوری که اون مرد نفهمه اون بازوبند رو میندازه تو خاکا و میره و اون مرد همین بازوبند رو به دست میاره و خیلی خوشحال میشه و میره دنبال زندگیش. فردا شب دوباره محمود غزنوی به همون جا میاد و میبینه که اون مرد همچنان سرگرم خاک بیزیه. از اون میپرسه که تو دیشب چیزی رو پیدا کردی که به اندازه خراج 10 عالم ارزش داره، برو و پادشاهی کن و از زندگی خودت لذت ببر، چرا دوباره داری خاک بیزی میکنی؟ و مرد پاسخ میده: من اون بازوبند بسیار ارزش رو از همین راه به دست آوردم، پس نمیتونم دست از تلاش بردارم. من به امید اینکه به چیزهای با ارزشتری برسم همچنان به کار خودم ادامه میدم. پیام این داستان اینه که هر مقامی که حضرت حق به تو داد قبول نکن و بر طلب خودت اضافه کن و مطمئن باش که غنایم بزرگتر و ارزشمندتری در این راه نصیب تو خواهد شد. گر به دست آید تو را گنجی گوهر، در طلب باید که باشی گرمتر. آن که از گنجی گوهر خرسند شد، هم بدان گنج گوهر در بند شد. هر که او در ره به چیزی باز ماند، شد بتش آن چیز کو بت باز ماند. چون تنک مغز آمدی بیدل شدی، که از شراب مست لایعقل شدی. می مشو آخر به یک می مست نیز، می طلب چون بی نهایت هست نیز. به نظر می رسه این یکی از مهمترین رازهای عرفانیه. عموم انسان‌ها شتاب زده در پی وصالن، بدون اینکه ظرفیت بهره‌مندی از محبوب رو در خودشون پدید آورده باشن. حال اینها مثل کسیه که بدون حس تشنگی بیفته توی دریای آب شیرین. کاملا روشنه که او یک قطره هم از این دریا نصیب نمیبره. برای بهره‌مندی از آب دریا لزوماً باید تشنه باشیم. آب در این جهان کم نیست. اون چیزی که کمه تشنگیه. همینجا ما به یکی از قانونهای مهم عالم معنا میرسیم، اونطور که آقای دکتر آرش نراقی در کتاب آینه جان صفحات 33 و 34 میگن، در عالم ماده ما باید با بیل و کلنگ زمین رو بکنیم تا به آب برسیم، اما در عالم معنا راه رسیدن به آب چاه کندن نیست، تشنه شدنه. به همین منوال نیاز نوزاد باعث میشه که شیر از سینه مادر بجوشه. بهتره که شرح این موضوع رو از زبان مولانا بخونیم. بیان آن که حق تعالی هر چه داد و آفرید، از سماوات و ارضین و اعیان و اعراض، همه به استدعای حاجت آفرید. خود را محتاج چیزی باید کردن تا بدهد، که امن یجیب المضطر اذا دعا، اضطرار گواه استحقاق است. هرچه رویید از پی محتاج روست، تا بیابد طالبی چیزی که جوست. حق تعالی گر سماوات آفرید، از برای دفع حاجات آفرید. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا فقری نوا آنجا رود. هر کجا مشکل جواب آنجا رود، هر کجا کشتی است آب آنجا رود. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا، تا بجوشد آب از بالا و پست. تا نزاید طفلک ناز و گلو، کی روان گردد ز پستان شیر او. رو بدین بالا و پستی ها بدو، تا شوی تشنه و حرارت را گرو. بعد از آن از بانگ زنبور هوا، بانگ آب جو بنوشی ای کیا. با توجه به مطالبی که تا الان برای شما توضیح دادم، میتونیم اینجوری جمع بندی کنیم که درد، که از واژگان کلیدی در عرفان عطار و مولاناست، عبارت است از نوعی احساس تشنگی و نیاز شدید نسبت به خدا که سالک رو به تلاش و تکاپوی بیوقفه برمی انگیزه و او رو از دغدغه های حقیر و مطلوب های بی ارزش دور میکنه و باعث میشه که شخص از خطرات راه نهراسه و بر همه موانع پیروز بشه. این به نظرم کامل ترین تعریفی است که میشه از درد در نگاه عطار ارائه کرد. درد یک نوع احساس تشنگی و احساس نیاز شدید به خداونده. این احساس تشنگی انسان رو به تلاش و تکاپوی بیوقفه برمی انگیزه و یکی از نشانه هاش اینه که انسان رو از دغدغه های حقیر و مطلوب های بی ارزش دور میکنه. اجازه نمیده که شخص دنبال بلفضولی ها و کنجکاوی های بی حاصل و گره کشایی های بیهوده بره. درد در واقع توجه شخص رو به مهمترین مسئله زندگیش، یعنی دوری از خدا و تلاش برای رسیدن به خداوند، معطوف میکنه. این درد باعث دلاوری و شجاعت میشه و کاری با انسان میکنه که او از خطرات راه دیگه نمیهراسه و سعی میکنه بر موانع پیروز بشه. خب این بخش صحبت ها رو به پایان میرسونیم. من تلاشم رو کردم که درد رو که یکی از درد رو که کلیدی ترین بحث در وادی طلب هست، در حد توان به شما دوستان عزیزم معرفی بکنم. بریم سراغ یک نکته خیلی مهم دیگه و اون نکته راجب جستن و یافتنه، یعنی کوشش و کشش. در جلسه قبلی که مقدمه بحث ما بود، یک اشاره مختصری در پایان بحث به این موضوع داشتیم. دومین رکن طلب عبارت است از کوشش و مجاهده. برای تبیین این موضوع لازمه که من به یک نکته مهم اشاره کنم و اون نکته اینه که در سلوک عرفانی جستن مقدمه یا یافتن، کشش مهمه یا کوشش؟ در نگاه نخست به نظر میرسه که این پرسش اهمیتی نداره و هر کسی میدونه که یافتن نتیجه جستن و کوشیدنه، ولی مروری بر میراث عارفان گذشته ما نشون میده که این مسئله یکی از بحث برانگیزترین مباحث در میان صوفیان و عارفان بوده. بزرگانی بر این نظر بودند که جستن بر یافتن مقدمه و در مقابل بزرگانی هم طرفدار این نظریه بودند که یافتن بر جستن مقدمه. اجازه بدید که با سخنان بزرگان درباره این دو نظریه آشنا بشیم. حجویری در کشف المحجوب داستانی آورده که به خوبی این تقابل رو بیان میکنه. روزی شیخ ابوبکر شبلی رحمت الله علیه اندر قلیان حال خود به نزدیک جنید رضی الله عنه آمد. وی را یافت اندوهگین. گفت ایها الشیخ چه بوده است؟ جنید گفت رضی الله عنه من طلبه وجد، یعنی هر کس طلب کند می‌یابد. وی یعنی شبلی گفت لا بل من وجده طلب. اینجوری نیست که تو گفتی، بلکه هر کس که بیابد می‌طلبد. ابوالحسن خرقانی میگه در همه کارها پیش طلب بود پس یافت، الا در این حدیث که پیش یافت بود پس طلب. خواجه عبدالله انصاری گفته هر چیز را جویند پس یابند، یعنی یابند، وی را یابند پس جویند. حکیم تنایی غزنوی عین این سخن رو به شعر کشیده. همه چیز را تا نجویی نیابی، جز این دوست را تا نیابی نجویی. یقین دان که تو او نباشی، ولیکن چو تو در میانه نباشی تو اویی. سخنان بزرگان در طرح و تبیین این نظریه فراوانه و این رو میشه به شکل در واقع تقابل کشش و کوشش هم مطرح کرد. در واقع عده میگن که باید اول جذب خدا بشیم، اول کشش نصیب ما بشه، مجذوب بشیم، بعد کوشش کنیم. به نظر میرسه که کسانی که از تقدم یافتن بر جستن در واقع دفاع میکنن، گویا دارن از تقدم کشش بر کوشش هم دفاع میکنن. همه اینها رو در چهار بیت درخشان از حافظ میتونیم ببینیم. تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. به رحمت سر زلف تو واثقم، ار نه کشش چون ابود از آن سو چه سود کوشیدن. زاهد در راه برندی نبرد معذور است، عشق کاری است که موقوف هدایت باشد. می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار، این موهبت رسید ز میراث فطرتم. بایزید بسطامی جمله بسیار تأمل برانگیزی داره، میگه هرگز این حدیث به طلب در نتوان یافت، اما جز طالبان در نیابند. یعنی اینجور نیست که اگر طلب کنی حتما به دست میاری، ولی هر کسی که به دست آورده حتما طلب کرده. در سخن بایزید به نقش طلب در وصول به مطلوب اشاره شده، ولی به نظر او هم با طلب به تنهایی نمیشه به حقیقت رسید. شاعر دیگری که من نتونستم اسمشو پیدا بکنم سخنی شبیه سخن بایزید داره. از رنج کسی به گنج وصلش نرسید، وین طرفه که بی رنج کسان گنج ندید. همونطور که میبینید دوستان، از نظر خرقانی، خواجه عبدالله انصاری، سنایی، شبلی، حافظ و خیلی عظیمی از عارفان، یافتن بر جستن مقدمه و کشش بر کوشش پیشی میگیره. از طرف دیگه بزرگانی هم بودن مثل جنید بغدادی که بر تلاش و طلب انسان تأکید کردن و برای تلاش انسان و جستن انسان و طلب او کمال اهمیت رو در نظر گرفتن. برای نمونه جنید بغدادی میگه هیچ کس نیست که طلب صدق کند که نیابد، و اگر همه نیابد بعضی بیابد. سهل بن عبدالله تستری میگه المشاهدات مواریث المجاهدات، یعنی مشاهده نتیجه مجاهده است نه حاصل فضل خداوند. اونطور که حجویری میگه سهل بن عبدالله تستری بر این اصل تأکید خیلی فراوانی داشته و استدلالش هم مبتنی بوده بر آیه 69 از سوره عنکبوت که میگه کسانی که در راه ما کوشش میکنن ما اونها رو به راه‌های خودمون هدایت میکنیم. اون طوری که حجویری میگه همه عارفان مسلمان مشاهده رو نتیجه مجاهده میدونستن. طبعا روی سخن هجویری با عارفان پیش از خودش و حد اکثر عارفان معاصر خودشه، یعنی قرن پنجم و قبل از اون. جالب اینه که هرچی از قرن پنجم به طرف زمانه خودمون جلو میایم، با صرف نظر از نوادری مثل مولانا که برای تلاش و طلب انسان اهمیت قائلن، به تدریج اون نظریه قوت میگیره که مجاهده رو نتیجه مشاهده میدونه و کوشش رو فرع کشش به شمار میاره و طلب رو حاصل یافت میدونه. به عبارت دیگه جامعه ما به تدریج نظر شبلی و خرقانی و خواجه عبدالله و حافظ رو پذیرفته و از نظر جنید و تستری و مولانا و امثال اونها دور شده. با این تفاصیل ببینیم که نظر عطار راجع به این موضوع مهم چیه. از بیتی از عطار میشه دریافت که از نظر او ما خدا رو مییابیم، بعد او رو گم میکنیم و در نتیجه درک گم کردنه که به طلب او میپردازیم. مطمئن نیستم که واقعا سخن عطار رو به درستی فهمیدم. شاید منظور عطار اینه که ما در حال وصل بوده ایم و بعد به فراق مبتلا شدیم و خاطره ای از اون حالت وصل در ذهن ما باقی مونده که ما رو به تلاش و طلب و کوشش برمی انگیزه. نکته اینجاست که بعضی از افراد این خاطره رو از یاد بردن، بعضی به شکلی مبهم و کمرنگ اون رو به یاد دارن و برای بعضی دیگه این خاطره وضوح کامل داره و آرام و قرار رو از اونها میگیره. بنابراین از نظر عطار اول یافتن، بعد گم کردن و سپس به جستجو برخواستن. خدا را چون خدا یک دوست کس نیست، که در خورد خدا هم اوست کس نیست. اگر از تو کسی پرسد چه گویی، که چیزی گم نکردی می چه جویی. نخستین یافت باید، چون بیابی چو گم گردد سوی جستن شتابی. همونطور که میبینیم منظور عطار از یافت درک این نکته است که شخص مطلوب خودش رو گم کرده. مادام که شخص آگاهی پیدا نکنه که چیزی رو گم کرده، به طلب اون بر نمیخیزه. عطار در جای دیگه میگه اگر تو عاشقی گم کرده یاری، وگر سرگشته افتاده کاری، تو را جز نوحه کردن نیست کاری، به جز نوحه نداری اختیاری. همی جویی ز گمگشته نشان باز، و از این جستن نستی یک زمان باز. چو چیزی گم نکردی این عجب بین، چه می جویی به چندینی طلب این. از نظر عطار مقدم بودن یافتن بر جستن درک عمیق این نکته است که شخص متوجه بشه که خداوند رو گم کرده و از خدا دور افتاده. این درک عمیق محرک شخص به سوی طلب میشه. حالا نسبت دادن این آگاهی به خدا اگر به این معنا باشه که خدا از سر لطف عام خودش برای همه انسانها به طور یکسان شرایطی رو پدید میاره که متوجه نقصانها و فقدانهای زندگی خودشون بشن، این واقعا سخن قابل قبولیه. ولی اگر این سخن به این معنا باشه که خداوند بدون حساب و کتاب و کاملا به شکل دل بخواهی هر کس رو که بخواد بهش طلب عطا میکنه و هر کس رو که بخواد او رو از طلب محروم میکنه، به نظرم سخنی است که به هیچ وجه نمیشه اون رو پذیرفت. به نظر عطار اگر کسی خدا رو نمییابه، به خاطر گم بودن خدا نیست، بلکه به خاطر نقصی است که در طلب خودش وجود داره. از این بیت به روشنی میشه فهمید که به نظر عطار خدا امکان وصل خودش رو در اختیار همه قرار داده و از سوی او نقصی در ایجاد رابطه وجود نداره. اگر کسی رابطه نیکویی با خدا نداره، به خاطر کاستی در طلب خودشه. میگه اگر نمییابی تو او را روز و شب، نیست او گم هست نقصان در طلب. مرد این در باش تا بکشایدت، سر متاب از را تا بنمایدت. بسته جز دو چشم تو پیوسته نیست، تو طلب کن زان که این در بسته نیست. بی خودی می گفت در پیش خدای، که خدا آخر دری بر من گشای. رابعه آنجا مگر بنشسته بود، گفت ای غافل که این در بسته بود. همونطور که عرض کردم به نظر عطار مادام که سالک در هفت وادی سلوک حرکت میکنه، در حال روشه، یعنی در حال سلوک کردنه. بعد از تموم کردن این هفت وادی روش به پایان میرسه و کشش یعنی جذبه شروع میشه. بنابراین میشه گفت که ظاهرا نظر نهایی عطار اینه که کوشش و روش سالک بر کشش معشوق مقدمه. هفتمین، وادی فقر است و فنا، بعد از این روی روش نبود تو را. در کشش افتی روش گم گرددت، گر بود یک قطره قلزم گرددت. من به نظرم میرسه که عطار سهمی هم برای تلاش انسان قائله. تعبیر خاک خوردن و در میان خون نشستن و خون خوردن از تعبیرهای پربسامد آثار عطاره. منظور او اینه که برای رسیدن به مقصود باید تا میتونیم تلاش و کوشش کنیم. به نظر او اگر کسی پاک باخته باشه و از همه چیز بگذره، نور ذات بر او تافتن میگیره و یک طلب او هزار برابر میشه. از این ابیات میشه فهمید که آدمی طلب رو شروع میکنه و در ادامه طلب از سوی خداوند به او میرسه. چون فرو آیی به وادی طلب، پیشت آید هر زمانی صد تعب، صد بلا در هر نفس اینجا بود، توتی گردون مگس اینجا بود، جد و جهد اینجات باید سالها، زان که اینجا قلب گردد حالها، مال اینجا بایدت انداختن، ملک اینجا بایدت در باختن، در میان خونت باید آمدن، و از همه بیرونت باید آمدن، چون نماند هیچ مطلوبت به دست، دل بباید پاک کرد از هر چه هست، چون دل تو پاک گردد از صفات، تافتن گیرد ز حضرت نور ذات، چون شود آن نور بر دل آشکار، در دل تو یک طلب گردد هزار. طالب حقیقی به نظر عطار در هر حالی به دنبال گمشده خودشه و تا گمشدهش رو پیدا نکنه آرام نمیگیره. مرد باید که از طلب در انتظار، هر زمانی جان کند در ره نثار، نه زمانی از طلب ساکن شود، نه دمی آسودنش ممکن شود، گر فرو افتد زمانی از طلب، مرتدی باشد در این ره بی ادب، دید مجنون را عزیزی دردناک، کو میان ره گذر می بیخت خاک، گفت ای مجنون چه می جویی چنین، گفت لیلی را همی جویم یقین، گفت لیلی را کجا یابی ز خاک، کی بود در خاک شارع در پاک، گفت من می جویمش هر جا که هست، بو که جایی یک دمش آرم به دست، یوسف همدان امام روزگار، صاحب اسرار جهان بینای کار، گفت چندانی که از بالا و پست، دیده‌ور می بنگرد در هر چه هست، هست یک یک ذره یعقوبی دگر، یوسف گم کرده می پرسد خبر، درد باید در ره او و انتظار، تا در این هر دو برآید روزگار. سخن نهایی در اینجا اینه که حتی اگر طلب موهبتی الهی باشه و بی حساب و کتاب به انسان عطا بشه، حتما شخص باید برای شکوفایی و پرورش اون تلاش بکنه، وگرنه این سرمایه اولیه به سرعت از بین میره. ابوالعباس نهاوندی به درستی به این نکته اشاره کرده که برای شکوفایی طلب، طلبی که موهبت به شکل موهبت به انسان رسیده، باید به مراقبت رو بیاریم. جمله رو دوباره بازگویی میکنم. از نظر ابوالعباس برای شکوفایی طلب موهبتی باید به مراقبت رو بیاریم، وگرنه اون طلب تباه خواهد شد. در ابتدا که مرا ذوق این کار بود و درد این طلب جان من گرفت، مرا به مراقبت اشارت شد. در گفتگویی که بین یک درویش و ابوسعید ابوالخیر رخ داده، به خوبی به این نکته اشاره شده که به قدر کوشش ما به هدفمون میرسیم. درویشی به ابوسعید ابوالخیر گفت او را کجا جوییم؟ ابوسعید گفت کجاش جستی که نیافتی؟ اگر یک قدم به صدق در راه طلب کنی، در هر چه نگری او را بینی. با یادآوری یک نکته مهم این بحث رو به پایان میرسونم. در فرهنگ ما غالباً جملاتی مثل یافت بر طلب و کوشش و یافت بر طلب مقدمه، کشش معشوق بر کوشش عاشق مقدمه، هدایت و عشق امری آنسری هستند و چنین جملاتی به این معنا تلقی شدند که خداوند با میل و اراده خودش هر کس رو که بخواد به طلب و عشق و هدایت میکشونه و هر کس رو هم که بخواد گمراه میکنه. به این ترتیب ممکنه کسی علارغم سالها کوشش و مجاهدت مقبول درگاه خداوند نیفته و کسی دیگه بیدلیل پذیرفته بشه. این نکته رو در قالب یک جمله زیبای واقعا نادرست میشه دید. اون جمله اینه: تا یار که را خواهد و میلش به که باشد. طبق این تلقی، تلاش و طلب بشری ارزشی نداره و خدا میتونه دل بخواهی هر کی رو که بخواد هدایت کنه و هر کی رو که بخواد گمراه کنه. به همین خاطره که در کشور ما افراد بدون اینکه وظایف دینی، اخلاقی و عرفانی خودشون رو انجام بدن، گمان میکنن که میتونن به طرقی دیگر در دل خداوند راه پیدا کنن و بدون کوشش به مقصود خودشون برسن. به نظرم این تصور نادرست در طول تاریخ به شکل‌های مختلف در بخش‌های گوناگون زندگی ما، یعنی در زندگی دینی، در سیاست، اقتصاد، علم، نظام اداری، خانواده و دیگر شؤون زندگیمون آسیب‌های جبران ناپذیری رو به ما وارد کرده. من فکر می‌کنم یکی از علل مهم تنبلی و مسئولیت گریزی در جامعه ما همینه که عشق و معرفت و هدایت رو به دست خدا میدونیم و خدا رو مثل پادشاهان دنیا به شمار میاریم که میتونیم با مظلوم نمایی و گریه و زاری و پول و پارتی در اون نفوذ کنیم. در سنت دینی و عرفانی ما همواره جانب خدا بر جانب انسان ترجیح پیدا کرده و اقتدار و سلطه از آن او بوده. دامنه این اقتدار تا اونجا کشیده شده که انسان حتی در نیکبختی خودش هم سهمی نداره. او نه در فرایند ایمان خودش نقشی داره، نه در عشق خودش سهمی داره. هدایت و ایمان و عشق به طور کامل در دست خدا هستن و او هر طور که بخواد اینا رو بین انسانها تقسیم میکنه. این نگاه از قدرت بلا منازع خداوند دفاع میکنه، ولی حکمت و علم و عدالت او رو نادیده میگیره و او رو به بدخواهی و ناآگاهی و بیدادگری موصوف میکنه. به نظرم میرسه که این نظریه که انسان در فرایند مؤمن شدن و عاشق شدن و هدایت یافتن خودش نقشی نداره و همه امور به دست خداست، میتونه تنبلی و ناامیدی و مسئولیت گریزی رو در جامعه رواج بده و انسانهای بی تعهد و بی مسئولیت و منفعل رو پدید بیاره. لازمه که ما درباره این نکته مهم و عواملی که به شکل گیری اون انجامیدن در واقع تأمل کنیم و با تصحیح نگاه خودمون رو از آسیب‌های اون دور نگه داریم. به نظرم زمانه اون فرا رسیده که بدون کمترین جسارتی به حضرت حق از سهم و نقش انسان در سلوک دینی و عرفانی دفاع کنیم و برای کوشش و تلاش انسان اعتبار قائل باشیم. و به نظر میرسه که عطار هم واقعا برای تلاش و کوشش انسان سهم زیادی قائله و مولانا هم همین، و به نظر میرسه که این درسته. واقعا ما بدون این که فریفته بشیم و مغرور بشیم و تکبر پیدا کنیم به خاطر تلاش و کوششمون، باید متواضعانه و البته امیدوارانه تلاش و کوشش کنیم و امیدوار باشیم که تلاش و کوشش ما به نتیجه مثبت برسه. به هر حال تلاش و کوشش یکی از ارکان طلب از نگاه عطار هست. سومین رکن طلب از نگاه عطار عبارت است از صبر. طبق تلقی عطار، راه سلوک به سوی خدا راهی بسیار دشوار و دیریابه و به آسانی نمیتونیم این راه رو به پایان ببریم. به همین خاطر کسانی که شکیبا نباشن و از انتظار ملول و خسته بشن نمیتونن در این راه به جایی برسن. عطار برای تبیین این موضوع داستان زیبایی رو نقل کرده. این داستان خیلی عجیبه واقعا. شیخ مهنه بود در قبضی عظیم. شیخ مهنه یعنی ابو سعید ابوالخیر. قبض هم یعنی ناراحتی و دلتنگی که گاه به گاه برای یک انسان پیش میاد. یکی از مباحث خیلی جالب در عرفان اینه که بزرگان ما، عارفان ما وقتی که در حالت قبض قرار میگرفتن چه کار میکردن تا حال خودشون خوب کنن. شیوه مواجهه با قبض به نظرم میتونه موضوع یک مقاله درخشان باشه. ابو سعید ابوالخیر هم چند نوبت ازش نقل شده که دچار قبض شده و برای بیرون اومدن از حالت دلتنگی کارهای خاصی رو انجام داده. یک بار ایشون در حالتی که قبض داشته برای که از این حالت دلتنگی و رنج نجات پیدا بکنه رفته به بیابون، رفته سر به صحرا گذاشته برای که خودش رو بتونه آروم کنه. شیخ مهنه بود در قبضی عظیم، شد به صحرا، دیده پرخون، دل دونیم. دید پیری روستایی را ز دور، گاو می بست و از او می ریخت نور. خیلی از وقتها کسانی که از نظر ما خیلی حقیر و محقرن، ممکنه آفتابی در درون اونها باشه. بزرگی مثل ابو سعید یک پیر روستایی رو میبینه که مشغول در واقع مراقبت از گاوشه، ولی نور از او میریزه. دید پیری روستایی را ز دور، گاو میبست و از او میریخت نور. شیخ سوی او شد و کردش سلام، شرح دادش حال قبض خود تمام. پیر چون بشنید گفته ای بو سعید، از فرود فرش تا عرش مجید، گر کنند این جمله پر ارزن تمام، نه به یک کرت به صد کرت مدام. ور بود مرغی که چیند آشکار، دانه ای ارزن پس از سالی هزار. گر ز بعد آن که با چندین زمان، مرغ صد باره به پردازد جهان. از درش بویی بیابد جان هنوز، بو سعیدا زود باشد آن هنوز. طالبان را صبر می باید بسی، طالب صابر نیفتد هر کسی. اون پیر به عطار میگه اگر تمام جهان رو پر کنن از دونه های ارزن و بعد یک پرنده بیاد هر هزار سال یه دونه از این ارزن ها رو برداره و چندین بار دنیا از این ارزن ها خالی بشه و دوباره پر بشه، امکان داره که باز با چنین در واقع مسافتی و فاصله ای شخص هنوز به حقیقت نرسه و بویی از خداوند به مشامش نرسه. عطار با این تمثیل در واقع میخواد بگه که راه سلوک معنوی یک راه بی پایان و یک راه پرخوف و خطره. بنابراین شخص باید در این راه صبور باشه، انتظار نداشته باشه که به سرعت به مطلوب برسه و کامل بشه و به آنچه که میخواد دست پیدا کنه. شخص باید صبورانه و دردمندانه انتظار بکشه و البته بدون ناامیدی به دنبال مطلوب خودش بره. درد باید در ره او و انتظار، تا در این هر دو برآید روزگار. ور در این هر دو نیابی کار باز، سرمکش زنهار از این اسرار باز. در طلب صبری بباید مرد را، صبر خود کی باشد اهل درد را. صبر کن گر خواهی و گر نه بسی، بو که جایی راه یابی از کسی. همچنان طفلی که باشد در شکم، همچنان با خود نشین با خود به هم. از درون خود مشو بیرون دمی، نانت اگر باید همی خور خون دمی. قوت آن طفل شکم خون است بس، وین همه سودا ز بیرون است بس. خون خور و در صبر بنشین مردوار، تا برآید کار تو از درد کار. طالبان را صبر می باید بسی، طالب صابر نیفتد هر کسی. عطار در جای دیگه باز بر این نکته تأکید میکنه که طالب باید شتاب زده نباشه، با تأنی و به تدریج در پی مطلوب خودش باشه. اینی که از مهمترین مسائلی است که عطار و دیگر بزرگان بر روی او تأکید کردند، که در این جهان پیشرفت به شکل تدریجی و به کندی و با آرامش و با آهستگی اتفاق میفته. اگر کسی بخواد با سرعت به مطلوب خودش برسه، قطعا در واقع سلوک او نصف نیمه و ناقص خواهد موند. با تأنی گشت موجود از خدا، تا به شش روزین زمین و چرخا. ورنه قادر بود کو کن فیکون، صد زمین و چرخ آوردی برون. آدمی را اندک اندک آن همام، تا 40 سالش کند مرد تمام. گرچه قادر بود کاندر یک نفس، از عدم پران کند 50 کس. عیسی قادر بود کو از یک دعا، بی توقف بر جهانت مرده را. خالق عیسی بنتواند که او، بی توقف مردم آرد تو به تو. این تأنی از پی تعلیم توست، که طلب آهسته باید بی سکست. جویکی کوچک که دائم می رود، نه نجس گردد نه گنده می شود. سیل با شتاب تمام میاد، یه روز دو روز و بعدش هم در زمین فرو میره و تمام میشه، ولی یک جوی آب کوچولو هزاران سال حرکت میکنه و سلوک او ادامه داره. بنابراین باید آهسته و پیوسته با آرامش انسان سلوک کنه و این نیاز به صبر خیلی زیاد و پرهیز از شتاب زدگی و انتظارات خیلی بالا داره. چهارمین رکن سلوک عرفانی از نگاه عطار، چهارمین رکن طلب عرفانی از نگاه عطار عبارت است از شجاعت. بعد از اینکه انسان تلاش و کوشش کرد و طلب از سوی خداوند به انسان افاضه شد، آدمی سراپا به شور و شوق تبدیل میشه و دیگه باید از هیچ چیزی نترسه و هر دو عالم رو به طور کامل فراموش کنه و جز دستیابی به خداوند هیچ مطلوب و خواسته‌ای برای او باقی نمونه. در این صورته که شخص از لعنت و رحمت و کفر و ایمان فراتر میره. در اینجا به همه خواسته های خداوند رضایت میده و به مقام تسلیم کامل میرسه تا خداوند در راز رو به روی او باز کنه. عطار میگه چون دل تو پاک گردد از صفات، تافتن گیرد ز حضرت نور ذات. چون شود آن نور بر دل آشکار، در دل تو یک طلب گردد هزار. گر شود در راه او آتش پدید، ور شود صد وادی ناخش پدید، خیش را از شوق او دیوانوار، بر سر آتش زند پروانوار. سر طلب گردد ز مشتاقی خیش، جرعه ای می خواهد از ساقی خیش. جرعه ای زان باده چون نوشش شود، هر دو عالم کل فراموشش شود. غرقه دریا بماند خشک لب، سر جانان می کند از جان طلب. زارزوی آن که سر بشناسد او، زجده های جانستان نهراسد او. کفر و لعنت گر به هم پیش آیدش، در پذیرد تا دری بکشایدش. چون درش بکشاد چه کفر و چه دین، زان که لب و زان سوی در آن و این. و مولانا هم بر این نکته تأکید می کنه که طالب باید شجاع و خطرپذیر باشه، وگرنه به هیچ مقامی نمیرسه. تاجر ترسنده طبع شیشه جان، در طلب نه سود دارد نه زیان، بل زیان دارد که محروم است و خار، نور او یابد که باشد شعله خار. بحثم رو راجع به وادی طلب به پایان میرسونم. سعی کردم با دقت واقعا مطالبی رو که عطار در باب وادی طلب گفته برای شما بررسی کنم، تحلیل کنم، طبقه بندی کنم و مسائل اصلی مورد نظر عطار رو با شما در میون بگذارم. امیدوارم که این بحث برای شما مفید بوده باشه و شما خودتون لطف کنید قسمت مربوط به وادی طلب رو از منطق و طیر عطار بخونید و در اون تأمل بکنید، نکته های خیلی مهمی رو در اون میابید. نور او یابد که باشد شعله خار. تا دیداری نزدیک، بدرود.